درود بین دگون عزیز برنامه اخباری و زودی از استودیو مرکزی رادیو تماشو دارید. امروز ششم اپریل است و نخست توجه کنید به سرخطی موضوع ها. زنی 37 ساله توجیک هنگومی چپا شدن کشتی سکارپیون در روسیه جون بخته است. از او 3 کودک یتیم ماند. سید نوریدین روزیقف بیگونو برامد و یا قصه نخست از روزیه توسیده شدن و بعدن رهایی ایشون سید نوریدین در دوشنبه از زبان خودی او.
زنده یوان حجر یعنی شب من شده روزانه 25 من با سمالیو چونده روی کردن با دوشنبه.
تاجیکستان در انتظار واکسینه چین و روسیه بیش از 13,000 نفر بر ضد کووید 19 واکسینه استرازنیکا گرفتند. اما شروع میکنم از اون که شرکت هوایی اورالسکی اویالینی برای اجرای پروازهای دائمی از تاجیکستان به 7 شهر روسیه اجازه گرفته است. از اپلوس میگوید از دیروز بلیط های پرواز به سمت مسکو و سن پترزبورگ، نوسیبیرسک، سامارا، یکاترینبورگ، قزون و اوفا به فروش گذاشته شده است. به این شهرهای روسیه هفته یک مرتبه پرواز انجام خواهد شد. بلیط های پرواز نه تنها در دوشنبه بلکه در دیگر شهرهای تاجیکستان طریق آنلاینی دسترس بوده است. گفته می شود نرخ بلیط ها وابسته به شهرهای روسیه از 7,500 سومانی به بالا است. یک زن توجیک در روسیه بر اثر صدمه کشتی به هلاکت رسیده است. با گفته نزدیکان مطلوبه ابراهیم و همراه شوهرش در سن پترزبورگ کار و زندگی میکرد و هر دو در کارخانه کشتی سازی پیلا فعالیت داشتند. به قول مصاحبان رادیوی آزادی آخر ماه گذشته بنا بر خطای سرمهندس کشتی یک پهلو شد و برای مطلوبه ابراهیم و فاجعه انجامید. مومین احمدی با جزئیات بیشتر.
یک زنی 37 ساله از تاجیکستان بر اثر یک پهلو شدن کشتی نوساخت در روسیه جان باخته است. پیوندانش گفتند تلاش دارند جسد او را به تاجیکستان بیارند. مطلوبه ابراهیموا در کارخانه کشتی سازی پیلا در کنار سن پترزبورگ همچون رنگمال کار میکرد. به اطلاع دریافتی در آنجا کمش 20 شهروند تاجیکستان فعالیت دارند. نزدیکان زن گفتند روزی 30 مارت امسال کشتی نوساخت سکارپیون را از داخل رنگ و بار میکرد، ولی بر اثر ویران شدن توازن بار کشتی به طرف راست کج شده به لب بندر برخورده است. در داخل کشتی حدود 100 نفر کار میکردند. نجات دهندگان جسد زنی تاجیک و یک کارگر دیگری کارخانه پله را از داخل کشتی بیرون کشیدند. مقامات روسیه حادثه را تفتیش دارند. مطلوبه ابراهیموا زاده شهر اسفرای ولایت سوغ بوده، از او 3 فرزند مانده است.
بینندگان عزیز، هفته گذشته ما درباره نوپدید شدن یک روحانی توجیک در روسیه و پیدا گردیدنش در تاجیکستان خبر داده بودیم. امام خطیب یکی از مسجدهای نویه رژی ولایت سویردلوف سید نوریدین روزیقف، مشهور با نام ایشون سید نوریدین، 24 مارت در روسیه بازداشت شده، شهروندیش بیکار گردید و 2 روز بعدش در دوشنبه مورد بازپرسی قرار گرفت. او را عیبدار کردند که با جریان سلفیه همکاری میکند. واقعی اکنون رویشی دیگر پیدا کرد و همکارم میرزا نبی خالق‌زاد آن را پیگیری نموده است. خب در برای این قضیه چی گپی نو دارید؟
شالا گپی نو این است که سید نوریدین روزیقف آزاد شده است و شهروندی روسیهش بیکار کرده شدگی است. حالا نمیداند با چی را با چی شرایط به روسیه به نزد خانوادهش برگردد، زیرا از سال 1998 به این طرف و شهروند روسیه بوده. در ناحیه رژی ولایت سویردلوف همراه فرزندان و نمیرنگانش زندگی میکرد. مقامات رسمی تاجیکستان حادثه از روسیه دزدیده شدن او و عموما وضع و حالت فعلی او را شرح نمیدهند، ولی ظاهرا آشکار شده است که او بیگناه است و عیبنامه ضد او اثبات نگشت.
من روزی خود سید نوردین بهرامویچ، روزی 24 بود ماهی مرد، از طرف شخصیت نامعلوم بازداشت شدیم به یوان حجر. یک جو شب مرد شدیم روزانه 25 مرد با سمالی شدیم روی کردم با دوشنبه در امنیت تفتیش شدیم کوتاه گرد در امنیت تفتیش شدیم بعد تفتیش شدیم که صحبت شد به گناه بودنی من سر دادم، یعنی در آزادی قرار دارم. امروز یعنی در خونه برادرم با برادرم یعنی حیاتی مستقل و حیاتی آزادانه برده آرامان زندگی دارم. لیکن اگر حجت در دست ندارم غیر یک اونی که کردم در همینجا دیدیم شش میگن باید در کاغذ یه هست
بعضو چه نرو دیم؟
نرو از براشین از کنسولگرین گریفتم همون را دادم اونو این یک باز براشین دارم خلاص.
به هر حال اسنوی ورود به تاجیکستان سید نوردین روزیقف بازداشت شده بود نه؟
ببینید همطور که در این نوار هم دیدیم بازداشت و ربوده شدن سید نوردین روزیقف خیلی پیچیدگی ها دارد. قبلا نزدیکانش گفته بودند که مقامات برای آزادی او 1,000,000 روبل روسی یا 11,000 دلار طلب کرده بودند. حالا به گفته آنها مقامات پرداخت مبلغ را ضرور نشماریدند و این مسئله با سبب های برای ما نامعلوم از بین برده شده است. همه این مشکلات از آنجاست که مقامات تماما این قضیه را شرح نمیدند، یگان نهاد انتظامی کشور هم هیچ گونه اظهاراتی درباره او نش نکرده.
خب حالا سید نوردین روزیقف میخواهد به روسیه برگردد هم خیل؟
بله سید نوردین روزیقف میخواهد به روسیه برگردد، اما برای این حجت ندارد. بخش اساسی سندهایش در روسیه مصادره شدند و طوری شنیدیم شناسنامه تاجیکی هم ندارد، اما مقامات وعده دادند که به او شناسنامه تاجیکی دیان و سید نوردین روزیقف از روسیه یعنی نسبت دریافت پاسپورت روسیه شکایت برده است از بالای دادگاه‌های این کشور.
تشکر. یادآور میشوم در دو هفته اخیر سید نوردین روزیقف دومین چهره شناخته در میان موجیان است که با لغو شهر از روسیه به تاجیکستان خروج میشوند. روز 25 مارت عزت همان حامی شناخته حقوق مهاجران پس از بیکار شدن شهروندی به تاجیکستان رسانیده و در اینجا بازداشت شد. مقامات روسیه او را به فعالیت غیر قانونی و مقامات تاجیکستان باشد به قلوبی متهم کردند، ادعایی که پیوندان عزت همان بی‌پایه و صحنه‌سازی میدانند. خلطوی در یک اونی وحید بیکار کردن شهروندی روسیه سبب بحث ها در شبکه اجتماعی هم شده است. تعدادی از کارشناسان و کاربران توجیک ارزش این شناسنامه را بخصوص برای فعالان سیاسی زیر سوال بردند. در این بین همکاران ما سروناز روح‌الله و شهلای عبدالله در دوشنبه از چند راه گذر پرسیدند که آیا می خواهند شهروندی روسیه را داشته باشند؟
او میگن گدوی اسیر لشکرش گردم، گدوی کشورش گردم، گدوی همجا باشم و پوچوی همجا نه گرد پرست.
شما خودتون بوده در
اسیر؟ 3 بار رفته گرم.
اگه مور تلاشی گرفتین پاسپورت کرده بوده؟
نه همی 3 بار کور رفته گرم، فقط فریب کرده گرم گرد پرست.
میخواییم 100% میخواییم.
چی نقش داشتم اتونه پاسپورت؟
نقش افا بسیار مور باز
میکنم. من اصول 96 تو 2000 یک در روسیه بودم اون که پاسپورت نمیخوام، من میخوام گرژنین توجستان باشم.
اگه برام تلاش نکردید؟
نه این ضرورت هم نبود برای این. او در روغون کار کشتم و تنیخ منو بود کسی
پاسپورت مشکل های گرخت ها و همین با جوشیده وای میکنن خیلی وای میکنم که او چی داشته باشن کنید
یه چیزی را که میخوام در وطن قدمتون اگر نشد یعنی زندگی آدم اساس برای زندگی شپش بولن برای پول های تمام بیزنس رو میتونید در اینجا بسازی یعنی مشکلی نداره و آدمی بکلا در همه جا بکلا کارش بود میکنه
ضرورت
نیست این فکری من
خواستم بگیرم من نکی نگرفت
نشده
از پارت یعنی که من بگید ولی نه این راها که مخیم شده بودم میرفتی به پرمانی
برنامه را ادامه میدیم. بینندگان عزیز همکار ما محمود جان رحمت‌زاده در باره حیات دشواری ساکنان دوردست در ولایت ختلان فیلم مستند تهیه کرده است. حالا امکان داریم پارچه را از آن با هم تماشا کنیم.
این تلو تپه های برف پوشی کوهی ما را به دهه سفیدابی بالای ناحیه شمس‌الدین شاهین میبرد. گاه سواره گاه پیاده چون راهی اساسی بسته است.
90 سال کردیم سال 91 آن از زمستان 6 مسافر تو 6 پیر کامپی گذروندن بعد با سال آن 93 ما آن بسیار خوش ایام بودن آمدن خونه آباد کردن حاضر باشد با 50 خوشگی رسیده است. آن تنقیسی ما بسیار است. الان زمستان شش ما مده زمستان است. رومون همه دایه تخت کمون از دلدار رفتن همه زمستان است. حساب برف نمیتونیم. خلاصه که شاشاف مو تصدیق داشته باشیم.
در دهه سفیدابی بالا 50 خانه بنیاد شده است. باغداری و چارو پروری شغل ساکنان این دهه کوهی به حساب می روند.
فیلم مستند زندگی در سفیداب در صفحه آزادی ویدیو یوتیوب به زودی گذاشته می شود.
سلام، اگر خط و خبر می خواهید ما داریم.
نوید بامدادی، سرخط خبرها، اخبار تاجیکستان و جهان، گزارش ها و تحلیل ها.
چی می گذرد و چرا؟ دانستن فهمیدن است. زمیمه یا اپ ما را بگیرید.
در تاجیکستان از 23 مارت مرکه واکسین زنی به مقابل کووید 19 ادامه دارد. در مدت دو ماه به ساکنان دو وایه واکسینه استرازینکا گذرانده می شود. قرار است در دایره برنامه کوواکس 10% اهالی تاجیکستان واکسینه بگیرند. همان گونه که امردین اولیموف می گوید بیش از نصف کارمندان طب در دوشنبه علاقه ام کرده شدند.
مسئولین وزارت تندرستی و حفظ اجتماعی میگویند تا حال از استفاده واکسین استرازنیکا در کشور کسی با عوارض بد روبرو نشده است. متخصصان بخش تندرستی میگویند که در شرایطی نبودن امکان انتخاب شکل امگیری ناچارند از این واکسین استفاده کنند.
من چی بختنی هستم که یکون حالات نامطلوب جدی که از امروز است بعد امروز به وقوع آمده باشد با خط گرفتن شده است. آن هم حالات هایی که از من گرد دادم از قبلی بلند نه حرات بدن یکون در درجه تزدیق و ما همین ها در دیگه خزوری در دیستم که این ها در مدت یک یا دو روز من درش گفتم و یک چند ساعت بعد از اون این ها گذاشتن می روند.
در تاجیکستان روزی 23 مارت امگذرانی بر ضد کرونا ویروس آغاز شد. برای این کار کشور 192 هزار وایه واکسینه استرازنیکا را دریافت کرده، در نظر است واکسینه های روسی و چینی را نیز دسترس کند. در وزارت تندرستی گفتند مذاکرات با تولید کننده های واکسینه ضد کووید 19 در چین و روسیه ادامه دارد. در همین حال مرکز جمهوریوی ایمونا پروفیلاکتیکا، نهادی وابسته به وزارت تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی تاجیکستان، با برگزاری یک دوره آموزشی برای خبرنگاران تاجیک خواستار تبلیغ استفاده از واکسینه استرازنیکا شد.
مولات دیوم استفاده نمودگی واکسینه ما از شروع نشد از ماه مای اون طرف تا این دوره باید که مرحله دومی واکسینه ها با جمهوری تاجیکستان طبق نقشه وارد شوند.
با گفته فیضعلی سعیدزاده از 3 اپریل تا به حال 13584 نفر کارمندی طب در شهر دوشنبه واکسینه استرازنیکا گرفتند و باید در مجموع همه 26376 کارمندی ساحه تندرستی پایتخت واکسینه کرده شوند. اخیرا رسانه های خارجی از چند مورد فوت ساکنان کشورهای اروپایی بعد از گرفتن واکسین استرازنیکا خبر دادند. عبدالخلیل خالق‌زاده رئیس بیمارستان ابن سینا در دوشنبه نیز اخیرا در صفحه فیسبوکی خود هشدار داده بود که در استفاده واکسین استرازنیکا شتاب نکنند. وی در صحبت با رادیوی آزادی سبب چونی نوشته خود را شرح داد.
ما همه پرسنلمون رو واکسینیرواد میکنیم، یگون یعنی که زیدیت در این کار نمیبینیم. اگر انتخاب باشد و واقعا واکسین روسی و مثلا چینی و دیگراش هم بیاد بشه خوب میشد.
حکومت تاجیکستان یک ماه پیشتر اعلان کرد که کرونا ویروس نو در کشور از بین رفته است. این ویروس تا کنون به گفته مسئولین وزارت تندرستی به 13308 نفر سرایت کرده، 90 نفر را کشته است. اموری که ایده به درستیش شبهه دارند و مقیاس بیماری و تلفات از آن را بیشتر از آن رقم های اعلان شده می دانند.
برندگان عزیز، برنامه ما به پایان میرسد. تشکر از شما که تا این لحظه همراه ما بودید. خبر و گزارش های دیگر چون میشه در سامانه رادیو آزادی میتوانید بخونید. گزارش ها در آزادی ویدیو گذاشته میشن. فردا شما را در برنامه منتظریم. خود را احتیاط کنید و خدا نگهدار.
از روز دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی.
حباب نامده جنس باور زیرو
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شبه گفت خوجه هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گیریم.
www.azadi.org
سلام، من میرزا نبی خالق‌زاد هستم. خبرهای تازه تاجیکستان و منطقه و جهان را تقدیم شما میکنم. با افج گرفتن خشونت و زیاد شدن حضور نیروهای روسیه در مرز اوکراین، کشورهای غربی هرچی بیشتر حمایت خود را از کیف اعلان میکنند. جنس استولتنبرگ دبیر کل ناتو گفت که روز 6 اپریل به رئیس جمهوری اوکراین زنگ زده، نگرانی جدیش از عملکرد نظامی روسیه در داخل و اطراف اوکراین و نقص ادامه دار سازش آتش بس را بیان کرده است. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین با استولتنبرگ گفته است که یگانه راه خاتمه دادن به جنگ در شرق اوکراین با عضویت ناتو پیوستنش می باشد. 7 سال است که جدای طلبان طرفدار روسیه در شرق اوکراین بر ضد نیروهای دولتی می جنگند. جنس استولتنبرگ در توییتر نوشت که ناتو از استقلال و تمامیت ارضی اوکراین قاطعانه حمایت می کند. یک سخنگوی رئیس جمهوری روسیه اندکی بدتر از این گفت که بد شدن اوضاع در شرق اوکراین مشکل داخلی اوکراین است و ما بسیار شبهه داریم که این به اوکراین در حل مشکلات داخلیش کمک میکند. برعکس، به نظر ما وضع فقط بدتر میشود. روز پیشتر از این سرگی ریابکوف معاون وزیر خارجه روسیه گفت که مقامات بلندپایه روسیه و آمریکا وضع در جنوب شرق اوکراین را بررسی کردند. وزارت امور خارجه آمریکا روسیه را به اغوا انگیزی متهم کرده است. باریس جانسون نخست وزیر بریتانیا و جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا هم با ولادیمیر زلنسکی در هفته‌های گذشته گفتگوی تلفنی داشتند. آمریکا میگوید انتظار پیشرفت سریع یا زود در مذاکرات هسته‌ای با ایران نیست. ایران هم گفته است در حال حاضر احتمال مذاکرات مستقیم میان واشنگتن و تهران وجود ندارد. نت پرایز سخنگوی وزارت کارهای خارجه آمریکا روز 5 اپریل گفت ما مقیاس چالش هایی را که در روبرو داریم کم نمیگیریم، هنوز روزهای اولی کار است. قرار است نشست کشورهای باقی مانده در سازش هسته ای روز 6 اپریل در وینا پایتخت آستری برگزار شود. در این نشست نماینده آمریکا در امور ایران نیز اشتراک خواهد کرد. ایران هم گفته است هیچ مذاکره مستقیم با آمریکا انجام نخواهد داد. رسانه های ایران از قبل سعید خطیب زاده سخنگوی وزارت امور خارجه آن کشور نوشتند که هیئت ایرانی هیچ گفتگوی مستقیم با هیئت آمریکا در وینا نخواهند داشت. سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا گفته است که مذاکرات غیر مستقیم ایران و آمریکا در نشست روز سه‌شنبه از احتمال دور نیست، اما مذاکرات مستقیم در شرایط فعلی دور از انتظار است. او گفت انتظار می‌رود مذاکرات بسیار سخت باشد.
در حال حاضر انتظار گفتگوی مستقیم با ایران نیستیم، ولی درها را برای آنها باز میمانیم. ضرور است ببینیم که از آغاز این هفته اوضاع چگونه جریان میگیرد.
عباس عراقچی معاون وزیر امور خارجه ایران نیز روز یکشنبه تاکید کرده بود که هیچ گونه مذاکره مستقیم یا غیر مستقیم با آمریکا نداریم و ای گفته است ایران در وینا با کشورهای باقی مانده در سازش هسته‌ای مذاکره میکنند. دادگاه شهری بیشکک قرقیزستان روز 6 اپریل حکم حبس پیشکی فعال مدنی تلکمت خدای برگانوف را بررسی و او را تا 15 اپریل در حبس باقی ماند. با گفته یکی از شرکت داران جلسه، پشت در دادگاه طرفداران فعال جمعیتی و بعضی از وکیلان پارلمان جمع شدند. خدای برگانوف روز 15 مارت امسال بازداشت شد و بر ضد کارکرد کان ژستیم تا و قبول کنستیتوسی نو برآمد میکرد. پلیس گفت در نوشته های فعال مدنی نشانه های دعوت به غصب خودسرانه قدرت و بی‌ترتیبی عاموی جای دارد. کتاب صدای عشق است و دلتنگی سلطان حمد را پس از تقریبا 2 سال در گذشته در دوشنبه نشر کردند. این خبرنگار و شارع شناخته تاجیک تابستان سال 2019 بر اثر بیماری فوتید. صبحدین سلطان پسر سلطان حمد روز 15 اپریل بر رادیو آزادی گفت کتاب در نشریات ارگراف به تب رسید. او افزود پدرش نوشتن کتاب را شروع کرده بود ولی عمر وفا نکرد که به آخر رساند. پس از مرگش مواد جمع‌آوردی او را درباره روزگار و آثار احمد ظاهر در شکل کتاب دسترسی خواننده گرداندند. صدای عشق است و دلتنگی درباره احمد ظاهر و شخصانی که آثارشان با او رابطه زشت دارند معلومات تازه می‌دهد. در این کتاب از جمله درباره آوازخوان ذوالفقار عزیز و شاعر جمشید رحیمزاد صحبت کرده است. در بخش دیگر از کتاب مصاحبه ها با ذبیح الله امانیار دوست و شاگرد احمد ظاهر، جورابیگ مرادوف هنرمند مردمی اتحاد شوروی، جورابیگ نظری هنرمند و دانشمند و شاعره مهرنیسا و دیگران را نشر کردند. این کتاب اولین سلطان همه درباره احمد ظاهر و آثار او نیست. او در گذشته کتاب های سلطان قلب ها، پیوند احمد ظاهر با مولوی و احمد ظاهر و موسیقی غرب را نشر و پهن کرده بود.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بیخبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بیخبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
نماینده اگنتی علاقه هوایی یگانه نقطه فروش بلیت سفر از دوشنبه به مسکو گفت چیپته پروازهای منتظم را تا روز 27 اپریل فروختند. ساکنانی که حدود یک هفته باز در پسی دروازه شرکت نوبت میپویند، از ببندوباری هنگام فروش بلیت ها و بخصوص بقبلی آنها از گرانی نرخ شکایت دارند. مقامات گفتند از نمایندگان شرکت های سامون ایر و یوتیر خواستند نرخ پروازها را خودسرانه بالا نبرند. تفصیلات بیشتری موضوع را من سروینوزی رو هلوی رو می کنم. خبرنگارانی رادیو آزادی روز 5 اپریل به نزد دو طالبانی سفر به مسکو رفتند. ساکنان گفتند تقریبا یک هفته باز صبح خود را برای نام‌نویسی و خریدن بلیت شب می کنند. بعضی از آنها از ناحیه های توبه مرکز و ایده از ختلان و سوغد آمدند. جمشید بای مرادوف یکی از آنهاست. او میگوید هنوز 31 مرد برای گرفتن بلیت خود را نام‌نویس کرد، ولی تا حال نتوانسته است خط سفر را بگیرد.
دام تو چه نوبت ترتیب دودگی خدمان کتی باینی خدمان کتیم دستی هم دست پردیم و وعده داد که ما این انا میپارتویم ایروی همی ترتیبات شما دعوت کده بلیتتون در شما میفروشیم کتان حوزی آمده میگه باید به کور شدگه ما خیلی وعده نداده بدیم وعده دادن افتان رو به خونتون رفتیم اومدیم از بگردن همه گیرم.
منیره دولت و ساکنی پایتخت نیز برای خریدن بلیت از بانک قرض گرفته است، ولی هنوز نوبتش نرسیده است. مصاحبی ما گفت
بانک قرض گرفتیم، گوانمون فروختیم، خونمون فروختیم، خیلی فکر مورم کدن در کره کو
اینجا چی گفتن از اومده؟
هیچ یگون چی پگا 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 خلق بینید به چروشتیان کانکریت نگب زنن اخی
نرخ چی بگیم؟
نرخ قیمته تو 8000 تومان گفتیسیان نرخه.
چندی از همصحبتانی ما از آن شکایت کردند که فروش بلیت از دوشنبه به مسکو محدود است و اینچنین دسترس کردنش در منطقه‌های کشور ناممکن. آنها میگویند در چنین حالت هم وقتی زیاد را تلف میدهند هم خرج زیاد میکنند. یک همصحبتی رادیو آزادی گفت از شهر خوجند برای خریدن بلیت به پایتخت آمده است و 3 روز باز در خانه خویشاوند زندگی دارد. به قول بعضی از ساکنان، مسئولین اگنتی علاقه هوایی وعده دادند که از روز 6 اپریل فروش بلیت ها برای ماه می شروع می شود و آنها می توانند با نوبت چیپ تخرند. یک نماینده اگنتی علاقه هوایی در صحبتی بدون میکروفون به رادیو آزادی گفت امکان یک بار فرستادن همه خواهشمندان سفر به مسکو وجود ندارد و افزود به مردم می فهمونیم که می توانند بلیت را برای ماه می خریداری کنند. ما حالا طبق روی خط بلیت را به ارزش 4051 سومونی فروخته استاده ایم. این در حالی است که تاکنون چندین نوار ناراضگی ساکنان در مورد نرخ بلیت پروازهای منتظم از دوشنبه به مسکو به شبکه های اجتماعی راه یافت. در یکی از آنها زن با صدای بلند ادعا میکند که بلیت ها را از 6 تا 8000 سومونی میفروشند، اما کسی علتش را نمیپرسد. مسئولان اجنسی هوانوردی تاجیکستان گفتند از چنین شکایت ها خبر دارند و روز 5 اپریل در یک جلسه موضوع فروش بلیت هواپیماها را بررسی کردند. به اطلاع رسمی جلسه با اشتراک نمایندگان کمیته دولتی امنیتی ملی، دو تیتون نقلیات، نمایندگان سامون ایر و یوتیر، اینچنین اگنتی علاقه هوایی و ساختارهای دیگری دخلدار برگزار شده است. در آن جلسه که خبرنگاران مستقل راه نیافتند، تاکید شده است که بلیت ها را با نرخ معین شده به فروش گذارند و گرنه نسبت به آنها چاره میبینند. رسما نرخ بلیت هواپیما از دوشنبه به مسکو $349 مقرر شده است. پروازهای منتظم میان تاجیکستان و روسیه ماهی جاری برقرار شد. مسئولان شرکت سامون ایر گفتند روز 4 اپریل 184 مسافر را به مسکو بردند و این پرواز نخستین منتظم بین تاجیکستان و روسیه پس از یک سال تنفس بود. در شرکت گفتند پرواز نوبتی منتظم در خط سیر دوشنبه مسکو دوشنبه روز 6 اپریل عملی خواهد شد. این در حالی است که روز 3 اپریل هواپیمای شرکت یوتیر از انتقال شهروندان تاجیکستان به روسیه خودداری ورزید. نماینده شرکت گفت پرواز تا 9 اپریل به تاخیر افتاده است.
آخر ای دریا، تو همچون من دلی دیوانه داری.
شهر استراوشان سه خواننده مکتب به تبلیغ نوارهای سازمانی در کشور ممنوع گروه 24 گمان برند. والدان یکی از آنها گفت نابالغان گناه نکردند، ولی در پس منظر این حادثه دلاور عظیمف مدیر معارف استراوشان از مقام برکنار شد. من مومین احمدی تفصیلات بیشتر دارم. دو خواننده صنف 11 یک مکتب میانه و یک خواننده گیمنازیای مرکز شهر استراوشان آخر ماه مارس بازداشت شده پس از 3 روز بازپرسی با شرط بیرون رفتن از جای زیست رها گردیدند. یک مقامی آگاه بر رادیو زودی گفت خواننده ها نواری سازمان های ممنوع را به همسالان دیگر خود فرستاده آنها را تماشا و تشویق کردند. تصدیق این ادعا از منابع دیگر غیر امکان است. به گفته این مقام پرونده آنها از طرف کارمندان کمیته دولتی امنیت ملی تحقیق می شود. نام و نسب خواننده ها در دست رادیو آزادی هست، ولی به خاطر نابالغ بودنشان از نشر آنها خودداری می شود. پیوندان یکی از نورسان گمانبر در صحبت بر رادیو آزادی گفتند حادثه را زیاد واهمه کردند. با گفته او فقط این جوان ها از یکدیگر پرسیدند که تو همان برنامه را داری یا نی. استفاده تلفن موبایل در مکتب های تاجیکستان از جانب خوانندگان من است، ولی آموزگاران میگویند اکثر خوانندگان با خود تلفن دارند و یا حتما در بیرون از مکتب از آن استفاده میبرند. در ریاست معارف ولایت سوخت بازداشت نابالغان را باعث به نگرانی نامیده گفتند که در همکاری با والدان تلفن های خوانندگان تفتیش میشود. روز 5 اپریل در پس منظر بازداشت سه خواننده مکتب دلاور عظیمف مدیر معارف استراوشان از مقام برکنار و گلرو پولادو به جای او مدیر معارف تعیین شد. اکمل احرارف معاون مدیر معارف استراوشان گفت عوض شدن مدیر معارف به تغییر در قانونگذاری بود که این صلاحیت را از رئیس شهر به دوش وزیر معارف کشور گذاشت. او گفت به خاطر اصلاح خوانندگان در همه مکتب های شهر کارهای پرافلاکتیکی میگذرانند و با آنها مهم بودن صلح و ثبات را میفهمانند.
ما هر چیزی به کارهای پرافلاکتیکی گذراندیم و استاد هم شکر زیر نظارت قرار
دادیم. در یک سال اخیر بارها از بازداشت به خاطر خاطر تماشای تبلیغ نواری صحبت های نمایندگان گروه های مخالف و یا همکاری با آنها گزارش شده است. دادستان کلی تاجیکستان در نشست مطبوعاتی ماه فوریه امسال گفت برای همکاری با مخالفین 10 نفر را بازداشت کردند. نمایندگان سازمان های مخالف از جمله گروه 24 و حزب نهضت اسلامی که فعالیتشان در کشور ممنوع است، در خارج از منصبداران تاجیک با لحن تند تنقید میکنند. مقامات تاجیکستان در نوبت خود آنها را تروریست و اکستریمیست نامیده تحت پایگرد قرار دادند و همکاری یا تماشا و تبلیغ صحبت های آنها را جنایت میدانند. نمایندگان این گروه ها بارها این حرف مقامات را تهمت دانسته گفتند، تنها کمبودی های حکومت را میگویند و مردم را از واقعیت آگاه میسازند. نمایندگان مخالفین بیشتر در شبکه‌های اجتماعی برنامه‌ها آماده می‌کنند. سازمان گروه 24 سال 2012 از جانب عمرعلی قوتوف صاحبکاری فراری در روسیه تشکیل شد. دادگاه عالی تاجیکستان سال 2014 آن را سازمان اکستریمیستی اعلان کرد، اتهامی که جانبداران سازمان آن را سیاسی می‌دانند.
برنامه‌های تابستانه رادیوی آزادی از ساعت 7 تا 9 شام به وقت دوشنبه روی امواج 41 و 31 متر برابر با 15450 و 11850 کیلوهرتز پخش می شوند.
از ساعت 9 تا 10 روی موجهای 25 و 31 متر برابر با 7475 و 11850 کیلوهرتز.
همچنین در موج 12226 کیلوهرتز در ماهواره یوتلسات هاتبورد 13B.
دریافت ثبت برنامه ها در سامانه آزادی و گوگل پادکست.
رادیوی آزادی برای شماست.
دوشنبه صاحبکاران سه کشور تاجیکستان، بلاروس و افغانستان راه‌های گسترش همکاری‌های سه جانبه را بررسی کرده با مبلغ بیش از 11 میلیون دلاری آمریکایی سازشنامه‌ها امضا کردند. کارشناسان تلاش بلاروس برای استفاده تاجیکستان به خاطر پیدا کردن بازار افغانستان را نشانه تاثیر تحریم‌های غربی علیه مینسک عنوان می‌کنند. در این همایش توسعه فعالیت کارخانه مشترک تراکتورسازی با بلاروس در شهر حصار را نمونه برجسته چنین همکاری عنوان کردند. جزئیات این موضوع را من اسکندر فیروز برایتان پیشنهاد میکنم. حدود 200 صاحبکار و نماینده های مقامات سه کشوری تاجیکستان و بلاروس و افغانستان از صبح روز 6 اپریل در مهمانخانه هیئت ریجنسی مشغول بررسی راه های بهبود همکاری های اقتصادی میان کشورهای خود شدند. سعدی قادرزاده رئیس کمیته سرمایه گذاری و اموال دولتی تاجیکستان در افتتاح کاری این همایش گفت که بار سوم است دوشنبه میزبانی چنین گرد همایی صاحبکاران سه کشور می شود. با گفته وی، بعد از خروج پاندمی کووید 19 اقتصاد جهان بدون سرمایه گذاری کشورهای مختلف احیا نخواهد شد.
طبق آمار رسمی حضور مالیوی بلاروس در اقتصاد تاجیکستان برابر 15.9 میلیون دلار آمریکایی است. دادوگرفت دو کشور در سال گذشته به 54 میلیون دلار برابر شد که نسبت یک سال پیش تقریبا دو مرتبه بیشتر است. دادوگرفت تاجیکستان با افغانستان باشد در سال گذشته به 70 میلیون دلار برابر شد، ولی تحلیل ها نشان می دهند که هنوز در همکاری های دو جانبه و سه جانبه ظرفیت ها زیاد است و هدف این همایش هم پیدا کردن راه های افزایش آن دانسته می شود.
مقامات تاجیک و بلاروس در سخنرانی های خود فعالیت کارخانه مشترک تراکتورسازی تاجیکستان و بلاروس در شهر حصار را نمونه برای تقویت همکاری ها عنوان کردند. یوسف اکرمزاده رئیس کارخانه دولتی تاجیک اگرالیزینگ برای آزادی گفت که کارخانه اگروتک سرویس توانست در دو سال فعالیتش تا 70% قسم های برخی تراکتورها و یدک های بلاروسی را در خود تاجیکستان تولید کند.
علاقه زیاده از 15 نمود تجهیزات را در همین شرکت اگراتیک سرویس استحصال کرده استند که به نهایت با کشاورزان ما موافق است.
در همین حال سوال مطرح این است که چه عامل مینسک را وادار ساخته است که یک جا با تاجیکستان در افغانستان برای خود بازارهای نو پیدا کند. عبدالملک قادیروف تحلیلگری تاجیک بر این نظر است که تحریم‌های غربی علیه مینسک مقامات بلاروس را به این امر وادار کردند.
دیگر کشورهای اروپایی بلاروس را بایکوت کرده استادند و در مقابل اون تحریم ها جاری کرده استادند. بلاروس مجبور است که بازارهای نو کشاید برای محصولات خودش.
عبدالملک قادیروف افزود که استفاده بلاروس از تاجیکستان برای توسعه همکاری های اقتصادی با افغانستان به سود تاجیکستان نیز است، زیرا به اعتقاد این تحلیلگر دوشنبه با استفاده موقع جغرافیاش موفق شده سود اقتصادی نیز به دست خواهد آورد. عبدالملک قادیروف بر این نظر است که در آینده دوشنبه باید تجربه اندوختش برای استفاده موقع جغرافیاش با افغانستان را در مناسبت با کشورهای دیگر نیز سودآور استفاده کند.
ولادیمیر پوتین روز 5 اپریل قانون نوی انتخاباتی روسیه را امضا کرد که به وی اجازه می‌دهد تا سال 2036 در قدرت بماند. قانون قبلی روسیه به پوتین 68 ساله که بیش از دو دهه می‌شود قدرت را در دست دارد، اجازه نمی‌داد بیش از دو بار در این مقام به طور پی در پی باقی بماند. چون و چرا این موضوع را در این گزارش از من محمد وفاریزاده بشنوید. ولادیمیر پوتین قبلا برای حفظ قدرت مجبور شده بود که در انتخابات سال 2008 با عنوان نخست وزیر این کشور نقش سیاسی بازی کند. آن زمان دمیتری مدودف از چهره‌های وفادار با پوتین مقام پرزیدنتی را به دست گرفت. اما منتقدان گفتند در این دوره نیز پوتین عملاً زمام قدرت کشور را در دست داشت. طبق قانون قبلی پوتین حق نامزدی در انتخابات سال 2024 را نداشت. اما سال گذشته قانون نوی انتخابات پرزیدنتی روسیه بعد از یک همه‌پرسی از سوی پارلمان قبول شد و حالا پوتین می تواند بدون محدودیت تا سال 2036 مقام پرزیدنتی را در قبضه خود نگه دارد. دوره ریاست جمهوری در روسیه 6 سال است. بر اساس قانون نو انتخابات روسیه، پوتین حق دارد برای دو دوره دیگر در سالهای 2024 و 2030 نامزد انتخابات پرزیدنتی شود. بنابر گزارش ها، میزان محبوبیت او، شیوه رهبری در روسیه و همچنین سالها سرکوب مخالفان و کنار زدن منتقدان سیاسی به معنی افزایش احتمال پیروزی دیگر باره پوتین در انتخابات آینده خواهد بود. در چند ماه گذشته، به ویژه پس از بازداشت الکسی نوالنی از مهمترین چهره های مخالف پوتین، اعتراضگران در این کشور باز بیشتر سرکوب شدند. مقامات امنیتی و پلیس زیر آشوب روسیه در ماه‌های گذشته هزاران نفر از اعتراضگران به بازداشت نوالنی را دستگیر کردند. اگر پوتین بتواند تا سال 2036 که آن وقت 83 ساله خواهد شد در قدرت بماند، دوره رهبری وی از یوسف استالین، رهبری شوروی پیشین نیز بیشتر خواهد بود. ولادیمیر پوتین قبلا اعلام کرده بود هنوز تصمیم نگرفته است که آیا در انتخابات سال 2024 نامزد شود یا نه، اما گفته بود اگر مردم بخواهند وی نامزد خواهد شد. با این حال منتقدانی او به این باور هستند که آقای پوتین در انتخابات پرزیدنتی آینده شرکت خواهد کرد. طبق اطلاع رسمی در همه پرسی سال گذشته برای وارد کردن تغییرات در قانون انتخابات پرزیدنتی نزدیک به 80% شرکت کنندگان از آن پشتیبانی کردند. اما یک نهاد غیر دولتی ناظر بر روند انتخابات با نام گالاس اعلان کرده بود که نمیتواند مشروعیت این همه پرسی را تایید کند.
رادیوی آزادی، مجله دنیای اقتصاد.
شنوندگان عزیز سلام، برنامه دنیای اقتصادی رادیوی آزادی را میشنوید. من عبدالله اشرف هستم، مجری و تهیه کننده این برنامه که مدتی 15 دقیقه بعدی شما را همراهی خواهم کرد. حالا توجه کنید به سرخطی موضوع های برنامه امروز.
در تاجیکستان 4200 نفر برای ظرفشویی در مناطق کشور اجازت نامه گرفتند. پاندمی کووید 19 تجارت میان تاجیکستان و افغانستان را سرد کرده است.
قبل از بررسی موضوع ها اخبار اقتصادی هفته را در تهیه همکارم مولا رجب یوسفی خواهیم شنید.
بانک جهانی برای تقویت ساحه تندرستی و پرداخت کمک پولی به افراد کم بضاعت در تاجیکستان 12,570,000 دلار گرانت جدا کرد. دفتر بانک جهانی در تاجیکستان روز 23 فوریه در یک اظهارات گفت این مبلغ در شکل گرانت یا کمک به بازگشت با مقصد منبع تقویت دادن ظرفیت ساحه تندرستی و حفظ گروه های آسیب پذیر اهالی در مبارزه با پاندمی کووید 19 پیشنهاد میکند. جدا شدن این مبلغ در حال است که روز 11 فوریه بانک جهانی برای خریداری واکسین های تصدیق شده ضد کووید 19 به تاجیکستان 8 میلیون دلار گرانت جدا کرده بود. این بانک که ماه اپریل سال 2020 نیز در دایره لایحه واکنش فوری به بیماری همگیر کووید 19 به تاجیکستان 11.3 میلیون دلار داده بود. با گفته بانک جهانی با 12,570,000 دلار گرانت که اکنون به تاجیکستان جدا شد، 15 شفاخانه در کشور با تجهیزات اکسیژن دهنده تامین می شوند و همچنان برای تبابت بیماران مبتلا کووید 19 داروی دکزامتازون و دیگر داروهای تصدیق شده خریداری خواهد شد. گفته می شود از این مبلغ همچنین واکسین های ضد بیماری سرخک، بناگوشک و گلفشان برای امکانی کودکان در تاجیکستان خریداری خواهد شد. در همین حال با گفته بانک جهانی از این مبلغ گرانت برای کاهش دادن پیامدهای اجتماعی پاندمی به 70,000 خانواده آسیب پذیر در سراسر تاجیکستان کمک پول یک دفعه فوری پیشنهاد می‌گردد. کمک پول یک دفعه توسط برنامه کمک عنوانی اجتماعی که نظارت اجرای آن به دوش آژانس دولتی حفظ اجتماعی اهالی واگذار شده است پرداخت می‌گردد. کمک های یک دفعه را که اندازه آن را تاجیکستان معین کرده است 400 تومانی است. خدمات گمرک میگوید سال گذشته واردات ماشین به تاجیکستان زیاد شده است. اکثریت این ماشین ها را خودرو های دست دوم و نسبتا ارزان تشکیل می دهند. خدمات گمرک تاجیکستان گفت در سال 2020 به کشور 23,019 عدد نقلیات با مبلغ نزدیک 116 میلیون دلار وارد کرده شده است. سال 2019 شماره نقلیات وارد شده به تاجیکستان 21,356 عدد را تشکیل داده است. به تاجیکستان اساسا ماشین های دست دوم وارد کرده می شود که ارزش گمرکی آنها نسبت به ماشین های نو خیلی پست است. نقلیات اتومبیلی را اساسا از کشورهای نزد بالتیکا و اتحادیه اروپا می آورند. واردات این ماشین های بارکش کلان حجم اکثرا از چین تامین می شود. ساکنان تاجیکستان بیشتر با ماشین های تمغه آپل، هوندای، تویوتا و مرسدس برتری می دهند. ماه گذشته تاجران ماشین بازار در ولایت ساق گفتند بسته بودن مرزها و محروم ماندن بعضی ساکنان تاجیکستان از کارهای سردرآمد در خارج کشور، بازار یک زمان گرم و سرآدم ماشین را در خوجند سرد کرده است. از یک تو وارد کنندگان نقلات سبکرو از اروپا گفتند که اکثر آنها سال گذشته از کشور بیرون رفتن نتوانستند. علاوه بر این درخواست از خریداران نقلات گران ارزش نیز کم شده است. روز 22 فوریه دولت چین از مأموریت پرزیدنت آمریکا جو بایدن خواست که محدودیت‌ها در تجارت را بردارد و به قول پکین دخالت بی‌اساس به امور تایوان، هنگ کنگ، شینجیانگ و تیبت را خاتمه دهد. اظهار نظرهای وزیر خارجه چین ون ای در حال صدا داد که پکین مأموریت نو آمریکا را تقاضا کرد که بسیار قرارهای نسبت چین قبول کرده مأموریت پرزیدنت سابق دونالد ترامپ را بیکار کند. سال 2017 ترامپ باج مال صادراتی چین را بالا برده شرکت های فناوری این کشور را تحریم کرد، تبادل دانشمندان خاتمه یافت و همکاری های نظامی و دیپلماتی با تایوان افزایش داده شد. علاوه به این برای نقض حقوق مسلمانان شینجیانگ و سرکوبی آزادی ها در هنگ کنگ نسبت مقامات چینی تحریم جاری کرد. ون ای وزیر خارجه چین که نزد دانشمندان و ژورنالیستان در همایش در پکین در موضوع روابط آمریکا و چین صحبت میکرد گفت: ما میدانیم که مأموریت نوی ایالات متحده سیاست خارجی اش را بازبینی میکند. وزیر خارجه چین اظهار امیدواری کرد که به گفتش تصمیم گیرنده های سیاسی در آمریکا بی‌غرض خواهند بود و روابط سالم و باثبات میان چین و آمریکا را تامین میکنند. در حالی که بایدن در همکاری با چین مایل نشان داده است، تا حال معلوم نیست که تا کجا او در سیاست واشنگتن نسبت پکین کدام تغییرات بنیادی خواهد کرد یا نه. و وزارت تندرستی اسرائیل میگوید تحقیقات در میان مردمی واکسینه گرفته از کرونا ویروس نو نشان داده است که واکسین فایزر بیونتک 99% از بیماری کووید 19 و مرگ از آن پیشگیری میکند. اسرائیل که در واکسین زنی مردمش در جهان پیشرفته است، پژوهش فراگیر در میان مردمی واکسینه گرفته انجام داده است. وزارت در این مورد روز 21 فوریه خبر داد. در اسرائیل که اهالیش 9 میلیون نفر است، تقریبا نصف آنها واکسینه اول و 3 میلیون نفر واکسینه دوم را گرفتند. وزارت تندرستی گفته است واکسینه تا 98.9% از مرگ پیشگیری میکند و آنهایی که واکسینه دوم را گرفتند تقریبا به بیماری های سخت گرفتار نمی شوند. بنا به گفته وزارت تندرستی اسرائیل، تحقیقات واضح نشان داده است که آنهایی که واکسینه دوم را گرفتند در مقایسه با افراد واکسینه نگرفته از سرایت کرونا ویروس ایمن ماندند. نتیجه های تحقیقات آزمایشگاهی نشان داده بود که واکسین فایزر بیونتک خطر سرایت کرونا ویروس نو را 95% کم میکند. اسرائیل قصد دارد تا ماه مارس تمام مردم از 16 سال بالا را واکسینه بزند.
مولا رجب یوسفی بود با اخبار اقتصادی هفته. مجله دنیای اقتصادی رادیوی آزادی را میشنوید و حالا شروع میکنیم به بررسی موضوعهای اصلی این برنامه. وزارت مالیه تاجیکستان میگوید به بیش از 3700 نفر ساکنان در کشور برای زرشویی و جستجوی سنگهای قیمتبها اجازت نامه دادند. حکومت تاجیکستان دو سال قبل قرار را به تصویب رسانید که موافق آن شهروندان با گرفتن اجازتنامه خاص از وزارت مالیه می توانند در موضع‌های معین به زرشویی و یا جستجوی سنگ‌های گرانبها مشغول شوند. جمشید کریمزاده معاون اولی وزیر مالیه تاجیکستان گفت این تدبیر به خاطر با شغل تامین نمودن اهالی کشور روی دست گرفته شده بود و بسیاری ها از آن استفاده کردند. او گفت
به نظر داشتی به تامین نمودن با شغل اهالی اجازه‌نامه با خودفعال و خودبیار با مقصد تامین کردن ما در زیاده 3739 نفر عریضه ها برای گرفتن همین اجازه‌نامه درخواست گردیده است. همین در همین دایره 3739000 داده شده است. با کدام خاطر؟ با خاطری که مردمی که به واسطه در وی کار میکنن با شغل فرو گرفته شوند.
جمشید کریمزاده افزود در عموم تا آخر سال 2020 در قلمرو جمهوری 21 نقطه خریدی متال های گرانبها کشاده شد. موافقه قرار حکومت شهروندانی که به زرشویی و یا جستجوی سنگ های گرانبها مشغولند گنجی به دست آورده خود را باید حتما به نقطه های خریدی تشکیل کرده وزارت آورده فروشند. در غیر صورت خودسرانه به فروش گذاشتن سنگ های گرانبها و یا طلا موافقه قانون جوابگری را در پی دارد. مقامات میگویند با وجود این که شماره شخصانی که برای زرشویی و جستجوی سنگ‌های گرانبها بیش از 3700 عدد اجازت نامه داده شده است، اما یک قسمی از آنها به نقطه‌های خرید رسمی طلا و سنگ‌های گرانبها شرطنامه بستند. کریم گلمرادزاده معاون دیگری وزیر مالیه گفت از شماره عمومی شخصان اجازت نامدار تنها 500 نفرشان با نقطه های خرید متال های گرانبها شرطنامه بستند. او افزود
این مبلغ زیاد نیست، خرید تقریبا 7 میلیون پیروز و همین نقطه هایی که در شهر نیویورک کشوده شده گن شهروندان رایکردگی با فروش برآوردگی نو بسته از اون که زیاد شد از اون چطوری خرید کردن شهروندان و اجازت ما هم گیر تاوشن متاسفانه از چور از اون ساد تقریبا 400 نفر روزی ممکن زیادتر شده گی باشد که و گیره 500 نفر گیم با همون نقطه هایی که برای فروش شده جان شهروندان بسته گیم برای سپریدن
در همین حال این مقام وزارت مالیه با اشاره به سری بودن درباره مقدار طلای خرید کرده وزارت از استخراج کنندگان انفرادی در کشور خودداری ورزید. حکومت تاجیکستان سال 2019 به شخصان علاهیده اجازت داد که متال های رنگا و قیمتبها، سنگ های قیمتبها و نیم قیمتبها را استخراج کنند. قبلا سر اداره گیالوگی تاجیکستان خبر داده بود که خریده کانها را برای طلای پاش خورده تهیه کرده است. آقای محمدزاده الهام جان رهبری سر اداره گیالوگی تاجیک گفت با دستور حکومت تا امروز در کشور 145 قطعه را معین کردند که ساکنان می توانند در آنجا طلا شویند. به قول این منبع این منطقه ها را در حدود 900 کیلومتر در شهر و نواحی عینی، باختر، ونج، درواز، دوستی، لخش، مسچاه کوهی، مؤمن آباد و مرغاب جدا کردند. طبق قرار حکومت طلا شویان و هنگام کارکرد نباید تکنیک و تجهیزات استفاده کنند که اقتدارشان از 50 قوه اسب بیشتر باشد. این است که طلا شویان بیشتر با نیروی دست به زرشویی مشغولند. حدود 93% قلمرو تاجیکستان کوهستان است و به گفته گیالوگ ها نوهای گوناگون سنگ های گرانبها در کشور وجود دارد. بنابر اطلاع سر اداره گیالوگ در تاجیکستان کان های سنگ های گرانبها مثل فیروزه، تورمالین و یا قهربا، اکوامارین، گرانات، سکاپولیت، یاقوت سرخ، یاقوت کبود، لال، زمرد و میخورند. شما مجله دنیای اقتصادی رادیوی آزادی را میشنوید و برنامه را با مطلب های بعدی ادامه میدهیم. خروج بیماری کووید 19 در برابر کاهش حجم تجارت میان تاجیکستان و افغانستان همزمان باعث قطع فعالیت 4 بازار نزدی مرزی در میان دو کشور شده است. این امر در زندگی ساکنان منطقه نزدی مرزی دو کشور مشکلات را در پی داشته است. تفصیلات این موضوع در گزارش همکارم اسکندری فیروز.
زوقی زاده وزیر رشد اقتصاد و تجارت تاجیکستان در نشست مطبوعاتی که درباره فعالیت اقتصادی کشور و پیامدهای نامطلوب خروج بیماری کووید 19 به اقتصاد تاجیکستان صحبت میکرد، گفت که بسته شدن مرزها با کشورهای منطقه و داد و گرفت محصولات میان کشورهای همسایه نیز اثر گذاشته است. از جمله به گفته وی سال گذشته کاهش حجم دادو گرفتی محصولات میان تاجیکستان و افغانستان نیز مشاهده شده است.
گردش سودای خارجی بین جمهوری تاجیکستان و جمهوری اسلامی افغانستان در سال 2020 در 70 میلیون دلار رو تشکیل داد که از این هم 69.7 قریب که همه امین مبلغ با صادرات ما به افغانستان راست میوید.
زوقی زاده افزود که سال گذشته افغانستان از تاجیکستان اساساً نیروی برق و سمنت و آبهای مدنی خریداری میکرد. سال گذشته زمانی که در بیشتری از مناطق تاجیکستان با سببهای مختلف محدودیت در استفاده نیروی برق وجود داشت، شرکت برق تاجیک صادرات آن را به افغانستان کاملاً قطع نکرده بود. این امر باعث ناراضگی برخی از ساکنان تاجیکستان شد، اما مقامات ادامه انتقال نیروی برق به کشور همسایه را به دلایل فنی ضرور عنوان می‌کردند. وزیر رشد اقتصاد و تجارت تاجیکستان همچنین خبر داد که خروج بیماری همگیر از سال گذشته به قطع فعالیت 4 بازار نزدی مرزی تاجیکستان و افغانستان شده است. این بازارها عمدتاً در نواحی نزدی مرزی ولایت بدخشان تاجیکستان فعالیت می‌کردند و از یک سال به این سو آنها دیگر فعال نیستند. قطع فعالیت این چهار بازار نزد مرزی برای ساکنان این منطقه ها به تأثیر نمانده است. با گفته نورعلی سعیدی، تاجر افغان، بیشتر از همتایانش در پی این امر تجارت خود را از دست دادند. ساکنان روستاهای نزد مرزی افغانستان با مشکل دسترسی به مواد نیاز اولیه روبرو شدند. بیشتر از منطقه مرزی افغانستان اساساً به مال و کالای از جانب تاجیکستان وارد می شده وابسته هستند. مخصوصاً فصل زمستان آنها راه به دیگر منطقه کشورشان بدون عبور مرز تاجیکستان را ندارند. بازارهای نزد مرزی یگانه راه حل مشکل دسترسی ساکنان این منطقه ها به غذا و محصولات مختلف است. رستم رحمت‌زاده رئیس حزب اصلاحات اقتصادی تاجیکستان میگوید که خروج بیماری کووید 19 با عرصه‌های مختلف اقتصاد کشور تأثیر بدی گذاشته است. در رابطه با قطع فعالیت بازارهای نزد مرزی جناب رحمت‌زاده میگوید که این یک امر موقتی است. رستم رحمت‌زاده معتقد است که به زودی تأثیر بدی کووید 19 از بین می‌رود و رابطه‌های کامل اقتصادی میان کشورهای منطقه برقرار می شوند.
شنوندگان عزیز، اینجا رسیدیم به پایانی مجله دنیای اقتصاد از رادیوی آزادی. من عبدالاشرف مجری و تهیه کننده این برنامه با آرزوی روز و روزگار خوش یکایک یک شما را به پناه خداوند بزرگ می سپارم. تا برنامه های بعدی، خدا نگهدارتان.
در مسابقه قهرمانی جودای آسیا و اقیانوس که 6 اپریل در پایتخت قرغیزستان بیشکک شروع شد، تاجیکستان را 11 ورزشکار نمایندگی می کنند. در این باره من نرزالله لطیف گزارش می دهم. به هیئت دسته منتخب تاجیکستان 3 زن و 8 مرد داخلند. به اطلاع فدراسیون جودوی تاجیکستان، گشتگیر جوان شهباز سید ابرارف برنده مدال برنجی مسابقه بین المللی جودو گرند سلم 2021 در تفلیس گرجستان به علت ناتوبیش از اشتراک در این مسابقه دست کشید. اینچنین پهلوانان معروف تاجیک بهروز خواجه‌زاده و شکرممد میرممدف از سبب آسیب دیدن در مسابقه مذکور شرکت نمی‌ورزند. در روز اول مسابقه در بیشکک 6 اپریل مردان در وزن‌های تا 60 و تا 66 کیلو رقابت کردند، اما در این وزن‌ها تاجیکستان نماینده نداشت. زنان در وزن‌های تا 48 تا 52 و تا 57 کیلو به رقابت برداختند. شکرانه قرچی و در وزن تا 48 کیلو در دور اول بر نماینده چین که کی وانگ پیروز شد، ولی او در دور دوم از رقیبش لین چین هاو از تایبه چین مغلوب گشت. شکرانه در دور تسلو بخش اویسولو مساقلو و را از قرغیزستان شکست داد. بعدن برای جای سوم از گلنور مرادبایوا از ازبکستان مغلوب شد و از مدال برنجی بی نصیب ماند. در نتیجه شکرانه قرچی و مقام پنجم را کسب کرد. وی در صحبت با رادیوی آزادی گفت:
اول خیلی کم بود دختران، حالا میبینیم که روز تا روز زیاد شده ایستادن در جمهوری تاجیکستان. امیدوارم که از این هم کرده زیادتر شوند و به مسابقه های بین المللی بسیارتر اشتراک کرده پرچم برداری دولت خیش شوند.
در مسابقه بیشکک دو بانوی دیگری تاجیک، اهلیه مومین و فضیلت گلبوی و ناکام شدند. اهلیه در وزن تا 52 کیلو در دور اول از نماینده ترکمنستان گلبادان بابا مراد و مغلوب شده از ادامه سبقت محروم گشت. فضیلت نیز در وزن تا 52 کیلو در نخستین دور مسابقه از تینکه استونی آمستریاگی شکست خورد و هنرنمایش در این مسابقه خاتمه یافت. همکنون 8 ورزشگری تاجیک در سبقت مردان رقابت خواهند کرد. روز 7 اپریل سامان محمد بیکف در وزن تا 73 کیلو در دور اول با عیش احمد از یمن وارد رقابت می شود. اکمل مرادوف در وزن تا 81 کیلو به رقابت از دور دوم می پردازد. رقیبش خلیل ریباهی از قطر می باشد. در وزن 81 کیلو باز یک نماینده تاجیکستان حق نظر نظرف در دور دوم با مون جینلی از کره جنوبی رقابت میکند. پنج ورزشکاری دیگری تاجیک در سبقه مردان روز 8 اپریل قوازمایی خواهند کرد. کامران شاهی استاپریان در وزن 90 کیلو در دور اول با شادلیک تورایف از ترکمنستان، جهانگیر مجیدوف نیز در وزن 90 کیلو در دور اول با دولت بابانوف از ازبکستان، منصور رحمان در وزن 100 کیلو در دور اول با کیهان اوزچیکا تکگی از استرالیا، تیمور رحیموف در وزن بیش از 100 کیلو در دور اول با کرم بیر از هندوستان و خورشید مجیدوف نیز در وزن سنگین ترین در دور اول با علیشر یوسوپوف از ازبکستان.